خودتون بیشتر بگین که چند سال هستین و چه مسئولیتی دارین.
خب ما خودم تکنولوژی طب هستم، برایش میدیکال تکنولوژیست میگن. مسئولیت همی فیلر و مسئولیت همی کار هستم.
بسیار خوب، موفق باشه. جناب مهراب الدین، آب و هوای مزار جان در این روزا چطور است؟
خب آب و هوا یک هم گرم شده، چون خودم مزار شریف ما یک استقلال بین هم داریم میگیم که نه زمستانش معلوم است نه تابستانش، چون بسیار گرم میشه تابستان و زمستان هم بسیار سرد میشه، اقلیم بسیار خراب داره نسبت به دیگه جایها. در مجموع مزار هم رقم است،
گرم است.
در سردی سرد است و در گرمی گرم است.
بسیار خوب، شما فکر میکنین فقط مزار جان هم گرم باشه یا نه دیگه تمام شهر و کشور جهان هم گرم است؟
از چیزایی که ما شنیدیم یا در سوشال میدیایی که ما یگان وقت چیز میشه میبینیم میخونیم یگان مطالب از شنل های بی بی سی یا چیز نشون میده که خود کره زمین هم برو و بلند رفتن که درجه حرارتش بلند میره و گرم میشه، که دلیل از این هم میگن که خود تغییر لایف استایل است که ما این بزن زیاد وسایل های الکترونیکی ها زیاد موتر هاست و خصوصا دور اجزا تولید میکنن به اساس اینا. خودش یک از دلیل های میتونه باشه که تنها موتر چیزی نیگه میتونه که کارخانجات ها ما دارید که زیاد کاربن دای اکساید تولید میکنن، در مجموع اینا خودش یک دلیل اساسی است که میتونه کره زمین گرم کنه و خود بسیار یک تهدید بسیار بزرگ است در زندگی یا در سر هر شهر و هر کشوری که است، یک تاثیر منفی بالای زندگی داره.
بله، بسیار خوب. فکر میکنین چه ضررهایی میتونه داشته باشه؟
خب وقتی که دقیقاً کره زمین گرم میشه آبش کم میشه و میگه یک اصطلاح است که آب زندگی است و دومانی که خودی گرم شدن یا خودی وسایلی که باعث میشه گرم میشه خود از این بالای صحت بسیار مضر است و خصوصا نمی گرم شدن خود کره زمین که دلایل اصلی از بین رفتن خود هوا است یا کم شدن هوا است، خیلی یک تهدید بسیار بزرگ است. مشکل اساسی شما اینه که هوا زمین کم میشه و خیلی خطرناک از این حالت.
بسیار خوب، چرا با وجود هشدارهای جهانی بازم مردم توجه نمیکنه و هیچ کشوری به این مسئله اهمیت نمیده از شما؟
یک گپ است که ما کم زره متوجه شدیم. ما یک نظام فعلا که حاکم از کپیتالیسم برش میگن یا خود نظام سرمایه داری به نظر میکم خود از ریشه دوانده، یکی از دلایل اساسی که چون مردم هایی که مثلا پولدار هستن و یا صاحب شرکت ها و کارخانه هستن که بسیار کجمه هنگفت از طرف پلس میارن و نمیتونن و حتی پلش هم نمیشه که تک کارخانه را استاد کنن، و یا مردم هایی که مثلا این روزا در جامعه زندگی میکنن و قدر متوجه از این نیستن، چون فکر ما وقتی که از خبرها میشنویم از هر چیز که میشنویم زمین گرم رو به گرم شدن است اهمیت نمیتیم برش، یا دلیل از یا میتونه باشه که درست یک معلومات کافی ما در ارتباط که یک موضوع نداریم، خود از این یک چالش هست.
بله بسیار خوب، ممنون از اینکه وقت گذاشتید. تشکر، سلام باشید.
خیلی باشید.
عزیز، موضوع ما گرمی هوا و اهمیت آب و هوا هست. در روزهای آینده انشالله در این مورد بیشتر با شما صحبت میکنیم. همینک بریم یک چند تا پیامک بخونیم. مریم رجبی از کابل گفتن سلام، هوای کابل متاسفانه به شدت آلوده است و این یکی از مشکلات همیشگی شهروندان کابل هست. در فصل تابستان در این گرما و در هوای آلوده بیخی نفس کشیدن برای ما سخت شده. تقی رحیمی از مشهد گفتن که یکی از مشکلاتی که همیشه در فصل گرما داریم این هست که بعضی ها دیر به دیر حمام میرن. باز وقتی در میلیبس و مکانهای عمومی هستیم واقعا اذیت میشیم. سعی کنیم در تابستان زود به زود حمام بریم و رختهای ما را بشوریم. محلا محمدی از قم گفتن که سلام، زندگی در جریان است، چه بخواهیم چه نخواهیم اتفاقات خوب و بد وجود دارن و این ما هستیم که باید پر انرژی روزهای خوب و بد را بگذرانیم. سلام عزیزان روی موج جوانی، الهی که زندگی بر وفق مرادتان باشه. سعیدی از کابل گفتن که خوشبخت‌ترین مخلوق خواهی بود اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهوره و نه گذشته‌ای برای حسرت. اول هفته‌تون الیک با شادی شروع شده باشد. تشکر از شما. آرزو بیاد از کابل گفتن که سلام، زندگی شبیه فصل است، هیچ فصل همیشگی نیست. در زندگی نیز روزهایی برای کاشت، داشت، استراحت و تجدید حیات وجود دارد. زمستان تا ابد طول نمی کشد. اگر امروز مشکلاتی دارید بدانید که بهار هم در پیش است. جناب آقای نوید حسنی از مشهد گفتن سلام عزیزان روی موج جوانی، تشکر از برنامه خوبتان، اگر امکان دارد آهنگی از احسان خواجه امیری پخش کنید. دوست عزیز متاسفانه امروز نمیتونیم چون لحظات و دقایق پایانی برنامه است، وقت نمیشه، اما انشالله به امید عیاد و به خواست خدا فردا یه آهنگ را خدمتتان تقدیم خواهیم کرد. بریم به سراغ بخش پایانی برنامه.
گلانه
مردی در کنار رودخانه ایستاده بود. ناگهان صدای فریادی را شنید و متوجه شد که کسی در حال غرق شدن است. فوراً به آب پرید و او را نجات. اما پیش از آن که نفسی تازه کنه فریادهای دیگری را شنید و باز با آب پرید و دو نفر دیگر را نجات داد. اما باز پیش از این که دوباره نفسی تازه کنه صدای چهار نفر دیگر را که کمک می‌خواستند شنید. او تمام روز را صرف نجات افرادی کرد که در چنگال امواج خروشان گرفتار شده بودند. اما غافل بود از اینکه چند قدمی بالاتر شخص دید که مردم را یک نفر یکی یکی به رودخانه مندازه. این حکایت ما و برخورد ما و برخورد مردم دنیا با ماست. اونها فکر میکنن ما را نجات میدن، اما عامل بدر یا افکندن ما را آزاد گذاشتند. حضرت علی علیه السلام می فرمایند نادانی دردناکترین درد هاست. وقت برنامه به پایان رسید دوستان نازنین و شما خداحافظی می کنیم. براتان روز و شب بسیار خوب از خدا می خواهیم. حق باش تو بنایدم.
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
دیدار سرپرست وزارت خارجه طالبان با تعدادی از شیعیان در منطقه جلریز ولایت وردک، تکذیب بازداشت دانشجویان دختر در تخار و آماده شدن میدان هوایی جلال آباد برای پروازهای ملکی بعد از 20 سال. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. 4 فرد بمبگذار صبح امروز پس از حمله به معبد هندوها در کابل در تبادل آتش با نیروهای طالبان کشته شدند. این افراد در درگیری با نیروهای امنیتی طالبان در معبد هندوها در منطقه پروان کابل کشته شدند. گفته می شود که مهاجمان مسلح وارد معبد هندوها شدند و درگیری و تیراندازی در محل صورت گرفته است. فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. طالبان هم همچون سایر حملات تروریستی گذشته تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با جمعی از شیعیان در منطقه جلریز گفت که دولت سابق با کشورهای همسایه مشکل داشت، اما در دولت جدید چنین مشکلی وجود ندارد. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در دیدار با جمعی از شیعیان در منطقه جلریز ولایت وردک ضمن تقدیر و تشکر از پذیرایی مردم منطقه از وی و هیئت همراه، فضای گفتگو را فضای بسیار دوستانه برشمرد و در نقد دولت پیشین عنوان کرد که دولت سابق با کشورهای همسایه مشکل داشت، اما در دولت جدید چنین مشکلی وجود ندارد. در بخش دیگر این دیدار ساکنان محلی ضمن خوشامدگویی به سرپرست وزارت خارجه طالبان به اظهار نظر در مورد تحولات افغانستان پرداخته و پیشنهاد خود را به امیرخان متقی ارائه کردند. منابع خبری در پنشیر میگویند که قاری انس مسئول عملیات‌های خاص ریاست استخبارات طالبان در پنشیر کشته شده است. منابع خبری امروز بر رسانه‌ها گفتند که قاری انس از افراد کلیدی عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان روز گذشته در پنشیر کشته شده است. به گفته منابع قاری انس باشنده ولایت غزنی بود و در پیشاور یک مکتب دینی داشت. بر اساس اطلاعات منابع قاری انس تمام عملیات‌های خاص طالبان را در ولایات پنشیر، کاپیسا، بغلان، بدخشان، بلخ، ننگرهار، کنرها و خوست سازماندهی می‌کرد. گفته می‌شود قاری انس از چهره‌های کلیدی شبکه حقانی بود که اکثریت عملیات‌های تروریستی در کابل و سایر ولایات را در گذشته رهبری می‌کرد. گفتنی است که روز پنجشنبه هفته گذشته یک هلیکوپتر طالبان نیز در دره آرزوی پنشیر از سوی نیروهای جبهه مخالف طالبان مورد هدف قرار گرفت و سقوط کرد. انفجار مرمی هابان باقی مانده از دوران جنگ و اشغالگری در ولایت هلمند افغانستان یک کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. محمد قاسم ریاض معاون ریاست اطلاعات ولایت هلمند اعلام کرد که بر اثر انفجار دیروز مرمی هاوان باقی مانده از دوران جنگ در ولسوالی باباجی این ولایت یک نفر کشته شد و 3 نفر دیگر زخمی شدند. قربانیان حادثه کودکانی بودند که پس از پیدا کردن این مرمی آن را با سنگ هدف قرار دادند که این امر منجر به انفجار این هاوان شد. انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان هر چند وقت یک بار از مردم به ویژه کودکان قربانی می‌گیرد. خیرالدین خیرخوا رئیس دانشگاه تخار در یک گفتگو با همکار ما خبرها درباره بازداشت 30 دانشجوی دختر این دانشگاه را تکذیب کرد. در 24 ساعت گذشته خبرهایی درباره بازداشت 30 دانشجوی دختر دانشگاه تخار در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شده بود. همکار ما سمی خاوری از تخار گزارش می‌دهد.
خبرهای نشر شده در مورد بازداشت 30 دانشجوی دختر از خوابگاه دانشگاه تخار حقیقت ندارد. این مورد را پوهندوی خیردین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار در یک گفتگو بر رادیو دری ابراز داشته است. در 24 ساعت گذشته خبرها در مورد اینکه گویا 30 دانشجوی دختر از خوابگاه دانشگاه تخار از سوی حکومت محلی امارات اسلامی در این ولایت بازداشت شده است به گونه گسترده دست بر دست می شود، موردی که مسئولین آن را رد کرده است. خیردین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار در بخش از صحبت‌هایش بر رادیو دری مبنی بر بازداشت دانشجویان خوابگاه این دانشگاه چنین میگوید:
خبرهایی که نشر شده یا هشت صبح فکر میکنم مشخصا نوشته کرده و این موضوع را بدون از اینکه ما قانون و طرز عمل خبرنگاری را رعایت بکنه، اصول خبرنگاری را رعایت بکنه و از ما هیچ نوع گزارش را مطالبه نکرده و خبری را کاملا دور از حقیقت و به اساس است نشر کرده. ما من حیث مسئول درجه اولی پوهنتون برتان اطمینان میتونم که تا حال هیچ دختری و هیچ پسری تحت هیچ عنوان دانشگاه تخار بازداشت نشده و بازداشت هم نخواهد شد.
یکی از دانشجویان دانشگاه تخار که نخواست نامی از او گرفته شود بر رادیو دری میگوید هیچ دانشجوی بازداشت نشده است، اما از دانشجویان حاضر در این خوابگاه از سوی مسئول خوابگاه با حضور داشت نماینده امر به معروف طالبان حاضر گرفته شده است. این در حالی است که روز پنجشنبه هفته گذشته ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار در هماهنگی با ریاست دانشگاه این ولایت کنفرانس علمی را تحت نام حجاب اسلامی در تالار این دانشگاه را اندازی نموده بود که در لابلای این نشست یک از دانشجویان دختر صحبت‌های مبنی بر این که کسی از امارات اسلامی به خوابگاه دانشجویان این دانشگاه آمده و مورد را سوال کرده است مطرح شده بود که متعاقباً در خصوص روشنی این موضوع مسئولین دانشگاه تخار از دانشجوی محتری سوالات مبنی بر این که اون شخص کی بوده و چگونه سوالی را از دانشجویان خوابگاه مطرح نموده است پرسیدند، موردی که برخی از رسانه‌ها به قول رئیس دانشگاه تخار غیر تخصصی به آن پرداخته اند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
میدان هوایی جلال آباد که در زمان حضور نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های مهم هوایی در شرق افغانستان بود، بعد از 20 سال آماده پروازهای ملکی شد. آصف شنواری خبرنگار ما از شهر جلال آباد گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت ترانسپورت ملکی حکومت موقت طالبان از آماده شدن فرودگاه جلال آباد برای پروازهای ملکی خبر داد. ظاهر جان احسان یکی از مقامات ارشد وزارت ترانسپورت حکومت موقت طالبان در صفحه تویترش نوشته است که فرودگاه جلال آباد بعد از 2 دهه اشغال نیروهای آمریکایی در افغانستان برای نخستین بار آماده پروازهای ملکی گردید. این مقام وزارت ترانسپورت همچنان نوشته است که در هنگامی که نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور داشتند، از فرودگاه جلال آباد برای مقاصد نظامی استفاده می نمود. اما اکنون به گفته موصوف یک تیم تکنیکی وزارت هوانوردی ملکی با فرودگاه جلال آباد سفر نموده و تمامی ساختمانهای فرودگاه، ترمینال، خط رنوی، سیستم مخابراتی، سیستم روشناییش از سوی این تیم تکنیکی چک و معاینه شده و بازسازی شده و با تمام ساحات مربوطش نیز از ماین‌ها و مواد منفلق نشده پاکسازی شده و آماده پروازهای ملکی می باشد. در حال حاضر از فرودگاه جلال آباد تنها هواپیماهای سازمان ملل و همچنان کشورهایی که کمک های بشری را به حوزه شرق افغانستان انتقال می نماید مورد استفاده قرار می گیرد و تا اکنون شرکت های خصوصی هوانوردی از پروازهایشان را از این فرودگاه آغاز نکرده. حجاج حوزه شرق افغانستان مانند گذشته امسال نیز از فرودگاه بین‌المللی کابل با عربستان سعودی انتقال داده شدند. این مقام ارشد وزارت ترانسپورت ملکی همچنان از شرکت های خصوصی خواسته است پروازهایشان را به فرودگاه جلال آباد آغاز نماید. فرودگاه جلال آباد در شرق افغانستان در هنگام وضعیت ناسم جوی و مشکلات تکنیکی فرودگاه بدیل برای فرودگاه بین‌المللی کابل شناخته می شد. اما ظرف 20 سال گذشته به عنوان مستحکم ترین مرکز نظامی نیروهای آمریکایی در حوزه شرق افغانستان به کار برده می شد و گفته می شود که عملیاتی که بر علیه اسامه بن لادن در منطقه ایبت آباد پاکستان صورت گرفته بود از فرودگاه جلال آباد رهبری می شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
اتاق زراعت طالبان اعلام کرد که به دلیل افزایش قیمت و کمبود پیاز در بازار، صادرات این محصول از افغانستان به کشورهای دیگر ممنوع شده است. بر اساس اعلام اتاق کشاورزی طالبان، دلیل اصلی افزایش قیمت و کمبود پیاز خشکسالی در افغانستان بوده است. میرویس حاجی زاده، عضو اتاق کشاورزی افغانستان، به طول نیوز گفت صادرات پیاز به دلیل افزایش قیمت این محصول ممنوع شده است. تاجران پیاز نیز درباره افزایش قیمت این محصول در بازار گفتند که به دلیل افزایش قیمت کود و کمبود آب، کشاورزان در سال جاری پیاز کمتری برداشت کرده و در حال حاضر قیمت این کالای مهم به 180 افغانی رسیده است. یکی از صادرکنندگان پیاز نیز گفت ما در سالهای گذشته صادرات پیاز داشتیم، اما امسال به دلیل کاهش این محصول در بازار صادرات آن نیز متوقف شده است. پیش از این پیاز افغانستان به هند، پاکستان، روسیه و کشورهای آسیای میانه صادر می شد. کمیسیون بین المللی حقوقدانان، دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، سرویس بین المللی حقوق بشر و فدراسیون بین المللی حقوق بشر برای بررسی وضعیت حقوق بشر و حاکمیت قانون در افغانستان نشست برگزار می کنند. قرار است که این نشست به صورت مجازی تا دو روز آینده برگزار شود و در آن ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و مدافعان برجسته حقوق بشر افغانستان، حضور خواهند داشت. کمیسیون بین المللی حقوقدانان گفته است که این نشست با هدف بحث در مورد وضعیت وخیم حاکمیت قانون و حقوق بشر در افغانستان، به ویژه در مورد حقوق زنان و دختران برگزار می شود. در بیانیه این کمیسیون آمده است که طالبان زنان را از تمام حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محروم کردند. همچنین به نقل از بیانیه، گزارش‌های درباره سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی و ویژه جامعه هزاره و شیعه، ناپدید شدن اجباری، اختطاف‌ها و قتل‌های غیرقانونی در سراسر افغانستان وجود دارد که رو به افزایش است. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، مارک پوتزل از آلمان را به عنوان معاون نماینده ویژه این سازمان در افغانستان معرفی کرد. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، اعلام کرد پوتزل که پیشتر به عنوان نماینده ویژه آلمان در افغانستان ایفای نقش کرده بود، از سوی گوترش به عنوان معاون نمایندگی سازمان ملل در افغانستان انتخاب شده است. این مسئولیت پیشتر در اختیار نوتسن، دیپلمات دنمارکی بود. پوتزل در سالهای 2014 تا 2016 سفیر آلمان در کابل بود و از سال 2017 تا سال 2021 هم به عنوان نماینده ویژه آن کشور در افغانستان کار کرده بود. این در حالی است که خانم دیبورا لاینز هم دیروز به ماموریت خود به عنوان نماینده سازمان ملل در افغانستان پایان داد. خانم لاینز در سال 2020 به این سمت تعیین شده بود. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت واشنگتن برای سرپوش گذاشتن بر شکست خود در افغانستان تا آمریکای جنوبی به دروغ پراکنی می‌پردازد. حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، در واکنش به اظهارات اخیر مایک پومپو، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، در توییتر نوشت دروغگویی و پنهانکاری بخشی از ویژگی دولت آمریکا است. طبیعی است که در سیستمی که سالانه میلیون‌ها دلار هدر رفت محافظت از پومپو می‌شود، امر آشکارا پنهان می‌شود و واشنگتن کارنامه سراسر دروغ خود از افغانستان تا آمریکای جنوبی را با دروغ پراکنی به تصویر می‌کشد. مایک پومپو، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، در مصاحبه با العربیه ادعاهایی را در خصوص سیاست خارجی این کشور در دولت ترامپ مطرح کرده است. این در حالی است که پومپو از بانیان اصلی توافق دوحه میان آمریکا و طالبان بود که منجر به فروپاشی دولت گذشته و قدرت گرفتن طالبان در افغانستان شد. بر اساس توافقنامه دوحه، آمریکا متعهد شد در قبال تعهد طالبان به تهدید نکردن از خاک افغانستان ضد آمریکا، آتش بس، آغاز مذاکره با دولت افغانستان و قطع ارتباط با القاعده تمام نیروهای خارجی را از افغانستان خارج کند. مایک پومپو که هیچ دستاوردی در دوران سکانداری خود در وزارت امور خارجه آمریکا نداشت، همچنین در بخش دیگر از مصاحبه خود ضمن توجیه ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت جنرال سلیمانی در حال طراحی برای کشتن 500 آمریکایی دیگر بود. رئیس مرکز امور بین الملل و مکاتب خارج از کشور آموزش و پرورش ایران از ثبت نام رایگان دانش آموزان افغانستانی فاقد مدارک هویتی در مکاتب این کشور خبر داد. مهدی فیاضی، رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، گفت شمار زیادی از شاگردان خارجی در ایران افغانستانی هستند و می توانند در کنار دانش آموزان ایرانی بهترین امکانات تحصیلی را دریافت کنند. فیاضی افزود تعداد این دسته از شاگردان با 500 هزار نفر می رسد و حتی دانش آموزانی را که مدارک هویتی ندارند هم پذیرش می کنیم. با وجود تحریم ها، جمهوری اسلامی ایران کمک های زیادی در اختیار مهاجران افغانستانی قرار داده است. سازمان ملل و نهادهای بین المللی تا کنون از همکاری و حمایت از ایران در خصوص مهاجران افغانستانی خودداری کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دیدار سرپرست وزارت خارجه طالبان با تعدادی از شیعیان در منطقه جلریز ولایت وردک. تکذیب بازداشت دانشجویان دختر در تخار. و آماده شدن میدان هوای جلال آباد برای پروازهای ملکی بعد از 20 سال. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه ها را هم در تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. با ما همراه باشید. رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر از کشورهای منطقه به ویژه همسایگان افغانستان خواست تا منتظر غرب نمانند و حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، مدعی شد که گروه طالبان همه شرایط را برای به رسمیت شناختن داراست و در صورت تحقق این موضوع زمینه همکاری بین حکومت طالبان و سایر کشورها فراهم می شود. و تاکید کرد نباید هیچ موضوع سد راه به رسمیت شناخته شدن طالبان شود، زیرا این اقدام به ویژه از سوی کشورهای همسایه به نفع هم است. سهیل شاهین مدعی شد این گروه بیشتر خواسته های مردم افغانستان را برآورده کرده و حالا این خود مردم افغانستانند که خواهان به رسمیت شناختن حکومت طالبان هستند. با اینکه حدود 10 ماه است که گروه طالبان قدرت را در افغانستان به کنترل خود درآورده، اما تاکنون هیچ کشوری به طور رسمی طالبان و حکومتشان را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی از طالبان تشکیل یک حکومت فراگیر و نهادینه‌سازی دموکراسی در افغانستان را خواستار شده است تا این گروه را به عنوان حکومت به رسمیت بشناسد. نظرات و دیدگاه های سید قاسم مظفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی را در این ارتباط جویا شدیم.
جامعه جهانی هم به اصطلاح دنیا را میگه به حالت یک دهکده و به خود گرفته، یعنی تبدیل به یک دهکده شده و این دهکده به این معناست که تعاملات به اصطلاح که لازم است نسبت باید به همدیگه داشته باشیم. جامعه جهانی از امارت اسلامی خواهان یک سلسله تعاملاتی، یعنی این که با خواسته های جامعه جهانی در یک سلسله موضوعات اینا تن بردن تا اونا اینا را به رسمیت بشناسند. اون تعاملاتی است که حقوق بشر را رعایت بکنن، حقوق زنها را رعایت بکنن، آزادی زنها را در نظر بگیرن، بحث تعلیم و آموزش زنها را برقرار بکنن در نظر بگیرن، حقوق اقلیت ها را در نظر بگیرن و در کنارش حکومت همشمول نگه تشکیل بدن. در این صورت هیچ دیگه مشکل نیاز به این نیست که سخنگوی به اصطلاح امارت اسلامی از چهره های مهمش تقاضا بکنه و خودشون خرد بسازه که ما را به رسمیت بشناسند. در این که خود ما مشروعیت خود از درون افغانستان از متر مردم رو بگیریم، حکومت همشمولی که مطابق خواسته های مردم باشد و همه خود در روز ببینه تشکیل بکنیم، آزادی های زنها را رعایت بکنیم، زنها بسیم یک خلکر جامعه ما سما را بشون سهم بدیم، حق بدیم و ارزش قائل شویم و به همین ترتیب آزادی های مطبوعاتی و امثال اینا. دیگه نیاز خود به خود جامعه جهانی ما را به رسمیت میشناسه، چه نیاز که خود با خواسته های جامعه جهانی عیار نسازیم و ای پیشت سر هم تقاضا بکنیم و عمارت هم آبروش ببریم خود خرد بسازیم که ما را به رسمیت میشناسه. چه شما به رسمیت شناختن جامعه جهانی ارزش قائل هستین، بناهن خود با خواسته های جامعه جهانی هم نوا بسازیم و الا این خواسته رو هم نوا نمیسازیم، این همه خاص یک جانبه به نظر من صلاح و مصلحت
برای سید قاسم مظفری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی. همین موضوع یعنی درخواست مجدد طالبان برای برسمیت شناختن حکومت طالبان را با آقای قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی در ایران هم در میان گذاشتیم که نظرات ایشان را هم میشنویم.
در اصل با خواسته ای که طالبان چه در حد قطر و چه در گذشته مطرح کرده و تو به رفتن شناختن حاکمیت طالبان و قطعا به حال باید توجه داشته باشیم که ما دو رویکرد در این زمینه شاهد هستیم. یک رویکرد رویکرد کشورهای غربی هستش که مسئله به حال تشکیل نشدن دولت بر اساس اونسی که اونها رو میخوان و حضور طالبان در رأس قدرت رو بهانه قرار دادن برای عدم تعهد پذیری خودشون، چون که ما شاهد هستیم در طول ماه‌های گذشته به رغم هشدارهای شدیدی که این سازمان ملل مطرح کرده، کشورهای غربی همچنان از انجام دادن تعهدات مالی و انسانی خودشون خودداری کردن و افغانستان رو در وضعیت یک فاجعه انسانی قرار دادن. حقیقت همین هستش که امروز ملت افغانستان به ویژه در حوزه اقتصادی با اون دست به گریبان هست، برگرفته از سیاست‌های برجای مانده از 20 سال حضور اشغالگران در این کشور هست و عدم تعهد پذیری اونها و اون چیزی که امروز اونها مطرح میکنن در رابطه با عملکرد طالبان و وضعیت سیاسی افغانستان بیشتر به یک بهانه شباهت داره تا یک حقیقت رفتاری، چنانکه که ما شاهد هستیم هیچ گونه اقدام مثبتی از سوی کشورهای غربی برای حل بحران افغانستان و تشکیل یک دولت فراگیر هم صورت نمیگیره و حتی اگر مذاکراتی هم انجام بدن صرفا با طرف طالبان هستش و میشه گفت غربی ها عملا همون سیاست بی صداقتی گذشته خودشون برای قرار دادن افغانستان در یک فضای افهام‌آمیز ادامه میدن. اما رویکرد دومی که ما شاهد هستیم که از سوی بسیاری از کشورهای منطقه مطرح از سوی جمهوری اسلامی ایران، از سوی روسیه، بعضا پاکستان، چین و برخی از کشور همسایگان به حال آسیای مرکزی قفقاز افغانستان، مسئله مهمی هستش که اونها تاکید بر این اصل دارن که طالبان نمیتونه با یک رویکرد یک جانبه گرایانه و تشکیل دولت انحصاری انتظار همگرایی و همکاری گسترده کشورهای منطقه باشه. به حال نشست‌هایی که در قبال افغانستان چه در تهران، در مسکو، در دهلی نو، در پاکستان و در چین برگزار شده، تماما اینها بیانگر این هستش که کشورهای منطقه و به ویژه جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید دارن بر اینکه نکته اصلی و اساسی اونها قرار داشتن در کنار ملت افغانستان است و همواره هم در این چارچوب ارسال کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان و نیز به حال برخی ارتباطات با طالبان رو در عرصه اقتصادی رو انجام میدن که محور اون نه به رسمیت شناختن انحصاری طالبان بلکه بیشتر از هر چیز برگرفته از رویکرد کمک کردن به ملت افغانستان هست، چون که به حال مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید داشتن که اصل اساسی حمایت از مردم افغانستان هستش و این اصلی هستش از اون کوتاه نخواهد. اما نکته مهم این هستش، اون چیزی که از سوی کشورهای همسایه تاکید میشه این هستش که همونطوری که حضور اشغالگران نمیتونه در افغانستان دووم داشته باشه، تشکیل یک دولت یک جانبه از سوی طالبان هم نمیتونه دووم داشته باشه. راهکار افغانستان تشکیل یک دولت فراگیر با حضور تمام جریان‌ها، گروه‌ها و اقوامی هستش که در افغانستان ایفای نقش دارن و تا زمانی که به هر حال طالبان این رویکرد رو به صورت علنی و ملموس نشون نده و صرفاً در حد شعار باقی مونده باشه، قطعاً کشورهای همسایه نمیتونن اون اعتماد و اطمینان کامل رو به طالبان داشته باشن برای اینکه بخواهند یک رویکرد کامل و تمام عیار در قبال دولت حاکم بر افغانستان داشته باشن. اون چیزی که باید توجه داشته باشه طالبان میشه گفت کمتر به اون مسئله توجه داشته. مسئله این هستش که به حال دولت فراجی از سوی از نگاه کشورهای منطقه حضور تمام جریان هست و اینکه به حال طالبان تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشه مهمترین مانع هستش در این زمینه. بلا کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران از همون ابتدایی که خروج نیروهای آمریکایی در چارچوب همگرایی با ملت افغانستان چه به صورت دو جانبه و چند جانبه دیدار با جریان‌های حاضر در افغانستان رو انجام دادن، نشستهایی که به حال در تهران برگزار شده با حضور تمام جریان‌های فعال در افغانستان، خودش بیانگر این هستش که کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران نه به دنبال دخالت در امور افغانستان بلکه به دنبال نزدیک کردن تفکرات جریان‌های حاکم در این کشور هستند. و میشه گفت طالبان هم اگر بخواد اون خواسته خودش برای پذیرفته شدن از سوی کشورهای همسایه را انجام بده، تنها راهی که براش باقی مونده بحث تشکیل دولت فراجی با تمام جریان‌ها هستش که میتونه گره خوشای مشکل طالبان باشه.
آقای غفوری، با توجه به اینکه چندین بار این درخواست از طرف طالبان به دنیا مخابره شده و اکثر کشورها به هر حال پیامو دریافت کردن، اما خب جواب اکثر کشورها هم چیزی بود که شما هم فرمودین، برقراری حکومت هم شمول و خب خیلی از مسائل دیگه، اما طالبان هنوز توجهی نکردن. چرا به هر حال طالبان سر باز میزنن از این درخواست به هر حال کشورهای منطقه و همسایه و همچنین جامعه جهانی؟
اون چیزی که ما در طالبان شاید هستیم اینه که متاسفانه اون ساختاری که در کابل حاکم هستش، هرچند که به هر حال تفکرات متفاوتی با طالبان گذشته داره و تلاش کرده برخی اقدامات رو در جهت همکاری با مردم و اجرا و تحقق بخشیدن و مطالبات مردمی انجام بده، یک نوع تعاملات جدیدی رو با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته باشه، اما شاهد چند صدایی و چند دستگی در داخل طالبان هستیم و این مسئله و این ناتوانی طالبان برای رسیدن به یک اجماع درونی و اینکه به حال اون ساختار و اون شاکله اصلی طالبان هنوز نتونسته اون وفاق و اون اجماع درونی خودش رو در جهت تحقق مطالبات مردمی و همگرایی با کشورهای منطقه ایجاد بکنه. و از طرف دیگه هم به حال شاهد هستیم که به حال برخی از کشورهای فرامنطقه‌ای هستن که تلاش دارن از این فضای نابسامان داخل افغانستان برای ایجاد ناامنی در منطقه استفاده کنن. و حال در کنار ضعف درونی که ما از طالبان شاهد هستیم، اون نفاقی که بازیگران فرامنطقه‌ای در چند لایه بودن طالبان ایجاد میکنن و اون عدم انسجام درونی رو بهش دامن میزنن، زمینه ساز این شده که به حال طالبان نتونه اون روی کرد و اون انسجام کامل و مؤثر رو داشته باشه برای اینکه بتونه یک روی کرد کاملا مؤثر رو در قبال تحولات افغانستان و معادلات منطقه‌ای داشته. متاسفانه این روی کرد چند جانبه و عدم اون روی کرد واحد طالبان در قبال مسائل باعث شده که به حال ناامنی های بسیار و چالش های اقتصادی بسیاری همچنان گریبانگی در افغانستان باشه و این دقیقاً مسئله هستش که اشغالگران افغانستان به دنبال اون هستن. طالبان با این عنوان قدرت رو در دست گرفته که مقابله داشته باشه و پاکسازی بکنه آثاری که بر جای مانده از 20 سال حضور اشغالگران هست. این نگاه انحصار طلبانه ای که در بخشی از بدنه طالبان هست عملا داره زمین ساز این میشه که افغانستان بار دیگه گرفتار اون بلایا و اون اقدامات و اون اهدافی باشه که بیگانگان در طول این سالها به افغانستان تحمیل کردن و اون هم میشه گفتش که استمرار و گسترش بحران در این کشور هستش که هدف نهایی اون ایجاد یک بحران دائمی در کل عرصه منطقه است. چون که به حال کشور منطقه هم بارها هشدار دادن که سیاست‌های غربی ها و نوع رفتاری که طالبان داره در داخل افغانستان به صورت خاصه یا ناخواسته داره انجام میده میتونه زمینه ساز همون سیاست استمرار بحران در منطقه باشه که قطعا کشورهای منطقه پذیرنده این مسئله نخواهند بود. و میشه گفت جریان طالبان هم اگر واقعا به دنبال این هستش که از این وضعیت نابسامان خارج بشه، تنها گزینش تشکیل دولت فراگیر هستش، اون هم بر اساس حضور تمام جریان‌های سیاسی و این رویکرد انحصارگرانه‌ای که در بخشی از بدنه طالبان هست و دولت مردان طالبان موظف هستن که با اون مقابله داشته باشن تا هم خودشون از بحران خارج، همچنان افغانستان رو به یک مسیر با ثبات هدایت بکنند.
حمله تروریستی روز گذشته به مسجد اهل سنت قندوز چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. در ارتباط با حملات و انفجارهای اخیر در افغانستان، نظرات با هنر کارشناس مسائل سیاسی را در گفتگو با همکار ما شجاعی میشنویم.
همه توطئه ها از آیده امو توطئه غرب و استعمار غرب سرچشمه میگیره و اینا تنها ترین دشمن و مرکز تجمع ضد استبداد و طاغوت را مساجد را میدانه که اونجا انسان های متقی پرهیزگار و خداپرست حضور دارند. به این لحاظ تروریستان بیشتر مساجد را هدف قرار میدهد و در مراحل بعد مراکزهای آموزشی و فرهنگی را. در حقیقت اینها دشمنی با دین و فرهنگ جامعه دارد. اما اینکه شمال چرا مورد توجه قرار دارد و قندوز، این برمیگردد به دشمنی های آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی و مختل کردن آسیای میانه. اونها میخواهند که نیروهایی که ضد غربند معمولا در صفاد شمال با انفجار و ترور شهید، زخمی و را ایجاد کنند تا اونها فرار کنند، مهاجر شد و اینا بتانه بستری برای تروریسم در اوساهای نوار مرزی ای که در آسیای میانه است با وجود بیاورند.
آقای باهنر، طالبان همیشه خطر حضور داعش را کمرنگ جلوه دادن و اعلام کردن که داعش آنقدر نیرومند و قدرتمند نیست در افغانستان و ما دیدیم که بعد از هر حمله خصوصا به اماکن عبادی این مسئله از طرف داعش به عهده گرفته میشه. فکر میکنید که هدف طالبان از کمرنگ جلوه دادن حضور داعش در افغانستان چی هست به نظر شما؟
خدمت عرض شود که در رابطه با این که داعشی ها طالبان یک بار انکار میکنن و طرف دیگه به اصطلاح غربی ها اختاریه میدن که دو طالبان را ما داعش هست و این میبریم، این نشد میگیره از همون توطئه بحران، ایجاد بحران و مدیریت بحران. شما توجه کنین که حکومت گذشته هم که مهره های آمریکایی بودند و طالبان هم مهره های آمریکایی هستند و داعش هم مهره های آمریکایی است. در او زمان هم آقای غنی، فاروق وردک و بعضی ها خیلی از ارکان دولت وجود طالب این کار میکردند که طالب وجود نداره و یا طالب از حدی 20,000 15,000 بیشتر نیست و در تحت امو پروژه طالبان را تقویت میکردند. امروز هم طالبان زمانی که بحث مشروعیت خواهی و نگرانی های منطقه و کشورهای همسایه میگه داعش وجود نداره، اما زمانی که مساجد انفجار میکنه مردم میکشن او وقت و یا قتل های زنجیری به وقوع میپیونده او را طالبا به گردن داعش مندازن. بدون شک که داعش در افغانستان حضور داره، ولی این داعش و داعش خاورمیانه نیست و اگر هم از یک ده محدودی که از 500-400 نفر نمیگذره، منطقه امی گروه های تروریستی فقط آمریکایی ها امو بیرق و لباس اینا را تبدیل میکنن و ایجاد بحران میکنن در افغانستان تا به شکل این منطقه را ناامن بسازه که رقبایش را روسیه، چین و جمهوری اسلامی و آسیای میانه را مصروف بسازن. و در این کشمکش جنگ های چند قطبی متاسفانه ملت مظلوم ما هر روز شهید و زخمی و ایران و آواره میشن و هیچ جریان های سیاسی متاسفانه در ارتباط یک موضع واحد ندارند که تنها راه نجات از این توطئه بحران غرب خودکفایی ملت و یک تصمیم عاقلانه که تمام ملت ما به پا بخزه و با طاغوت و استعمار نبوگه، دیگر راهی هم وجود ندارد.
سپاس از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. وقت شما بخیر.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
که میبینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و فرش، که خواهد شد بگویید ای حبیبان، که خواهد شد بگویید ای حبیبان، رفیق بی کسان یار غریبان، مگر خضر مبارک بی دراند زیون نتش کاری گشاد. Thank you.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
استقلال و آزادی رسیدی جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به سمت صبح شورانگیز فردا
آینده روشن
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز با 21 برنامه مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 43 سال گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن میگوییم در دو برنامه قبل درباره توسعه صنعت توریسم پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران سخن گفتیم در این برنامه در خصوص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات سخن می‌گوییم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه، عرصه ارتباطات و مخابرات همسو با سایر علوم و فناوری‌ها یکی از مهمترین حوزه‌هایی بود که توانست دستاوردهای قابل قبولی را همرده با کشورهای پیشرفته دنیا به دست آورد. پیشرفت مخابرات دیگر در تعداد مشترکان تلفن ثابت خلاصه نشده و فراتر از آن حالا دیگر مشترکان تلفن همراه در عصر ارتباطات مطرح شدند که علاوه بر امکان برقراری تماس، انتظار دسترسی به سرعت بالای اینترنت برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی مختلف را دارند. پیش از انقلاب اسلامی، حوزه صنعت فناوری ارتباطات در کشور وجود نداشت و تکنولوژی به صورت 100% از دیگر کشورهای دنیا وارد ایران می‌شد. پس از انقلاب اسلامی، تلاش مهندسان و جوانان انقلاب ایران در گذر عمر 40 ساله انقلاب اسلامی سبب شد تا امروز ایران در سطح جهانی در صنعت فناوری ارتباطات حرفی برای گفتن داشته باشد. باید توجه داشت که پیشرفت ایران در حوزه مخابرات و تعداد تلفن ثابت خلاصه نشده بلکه ایران در این بازه 40 ساله توانسته در حوزه‌های فضایی موفقیت‌های قابل توجهی کسب کند. تولید ماهواره‌های پیشرفته از دستاوردهای حوزه فضایی ارتباطات و مخابرات است. ایران برای اولین بار ماهواره امید را در 3 فوریه سال 2009 مقارن با 3 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به فضا پرتاب کرد. اکنون 98% نقاط قابل تردد کشور بزرگ ایران با اقلیم متفاوت کوهستانی، کویر و جنگل به شبکه مخابراتی متصل است. ضریب نفوذ تلفن ایران در ایران 110% می باشد. قبل از انقلاب اسلامی 312 روستا به تلفن دسترسی داشتند و در حال حاضر این رقم به بیش از 55,000 روستا رسیده است. صد درصد روستاهای بالای 20 خانوار ایران به شبکه ارتباطی سراسری متصل هستند. ضریب نفوذ اینترنت در ایران در حال حاضر بیش از 70% است. حتی عشایر کوچرو در سیاه چادرهای خود به شبکه تلفن همراه و اینترنت پرسرعت متصل هستند. ایران با 51,052 مقاله علمی در حوزه فناوری اطلاعات طی 20 سال گذشته رتبه اول منطقه را دارد. جوانان ایران در سالهای گذشته رتبه برتر المپیاد کامپیوتر را در جهان به دست آوردند که از جمله برترین استعدادهای تحصیلی رشته‌های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات است. بیش از 1,200 شرکت دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعال هستند. ایران از نظر تعداد شرکت‌های صادرکننده محصولات دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات در منطقه غرب آسیا کم نظیر است. در حوزه طراحی و ساخت و پرتاب ماهواره ایران جزو 10 کشور برتر دنیا است. ایران در توسعه کسب و کار هوشمند با بیش از 4000 استارتاپ مبتنی بر فناوری اطلاعات رتبه اول منطقه خاورمیانه را دارد. 40% شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی متعلق به حوزه فناوری اطلاعات است.
یکی از مراجع رتبه‌بندی علمی، نشریه معتبر علمی نیو ساینتیست است که در انگلستان چاپ می‌شود و بعد از چاپ در آمریکا و استرالیا نیز منتشر می‌شود. در گزارش سال 1389 نیو ساینتیست، ایران سریع‌ترین نرخ رشد علمی جهان را داشت و به تعبیر این مجله، ایران پیشروترین کشور جهان در عرصه تولیدات علمی بود. نرخ رشد علمی در ایران 11 برابر میانگین جهانی بوده و آمار و مستندات مربوط به این رشد علمی را نیز در پایگاه اطلاعاتی وبسایت علم منتشر کرده است. مهمترین بخش‌های توسعه علمی در ایران بنا به این گزارش‌ها هوافضا، دانش هسته‌ای و پژوهش‌های پزشکی همچون سلول‌های بنیادی و مسئله شبیه‌سازی ژنتیکی بوده است. یونسکو، سازمان علمی فرهنگی ملل متحد نیز در گزارش خود از پیشرفت علمی کشورهای جهان به نام به سوی سال 2030 که آخرین ویرایش آن در سال 1395 منتشر شد نشان می‌دهد ایران برترین کشور از نظر دانش نانوتکنولوژی در منطقه و در سراسر جهان اسلام است و از نظر جهانی نیز بعد از چین، آمریکا، هند، کره جنوبی، آلمان و ژاپن در رتبه هفتم قرار دارد. اما مهمترین بخش این گزارش نتیجه گیری آن است. در نتیجه گیری گزارش مربوط به ایران، ناظران یونسکو به این نکته اشاره می کنند که نظام وحشتناک تحریمی که از سال 1390 بر ایران حاکم شده، نه تنها باعث افت پیشرفت علمی نشده، بلکه برعکس به علت کم شدن مراودات ایران با جهان، توجه ایرانیان را به بازارهای داخلی جلب کرده و باعث شده شرکت‌های دانش بنیان با محصولات محلی تقویت شوند.
جمهوری اسلام ایران جزو معدود کشورهای تولید کننده گیرنده و فرستنده دیجیتال رادیویی و تلویزیونی است. کلیه تجهیزات و فناوری‌های فیبر نوری و سویچ‌های مربوطه در داخل ایران تولید می‌شود. تجهیزات ارتباطات ماهواره‌ای در بخش زمینی با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا به طور کامل به دست متخصصان داخلی ایران ساخته می‌شود. نرم افزارهای مدیریت محتوای دیجیتال از مهمترین ارکان پخش ویدیو در بستر شبکه‌های باند وسیع هستند. این نرم افزارها دارای پیچیدگی‌های فنی بسیاری هستند که فناوری ساخت آنها تنها در اختیار چند کشور پیشرفته دنیا و ایران قرار دارد. پخش محتوای اینترنتی به صورت زنده و درخواستی از فناوری‌های بسیار پیشرفته محسوب می‌شود که به همت متخصصین شرکت‌های دانش‌بنیان داخل ایران به طور کامل طراحی و ساخته می‌شود. ایران تنها کشور منطقه خاورمیانه است که دارای موتور جستجوگر بومی در فضای اینترنت است. جمهوری اسلامی ایران در عرصه زیرساخت و سخت افزار فناوری ارتباطات و اطلاعات از کشورهای پیشرفته است و ظرفیت بالایی در توسعه در این بخش دارد که در صورت بالفعل شدن این ظرفیت جهش بزرگی در رشد و توسعه ایران ایجاد خواهد شد. عصر کنونی را عصر ارتباطات نامیدند و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات زمانی می‌تواند به پیشرفت کشورها کمک کند که